مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه 12، 49 دقیقه.
در سمت توام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. بیننده های خوب برنامه سمت خدا، خیلی خیلی به سمت خدای امروز خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله امروز هم در این لحظات و دقایق روز مفیدی رو سپری بکنید. حاجی پناهیان عزیز در استودیو حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. شیوه های انتقال مفاهیم دینی موضوع گفتگوی ما با حاجی پناهیان در هفته های اخیر و جلساتی که خدمتشون بودیم بوده و هست. به یک سری از ابعاد اشاره کردن که باید به اون ابعاد در شیوه های انتقال مفاهیم دینی توجه بکنیم. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir، و از مطالب جلسات گذشته مطلع بشید. هفته گذشته بعد زیبایی گرایی رو مطرح کردن حاجی پناهیان. امروز قراره به بعد علمی بپردازیم، یکی دیگه از ابعادی که باید بهش توجه بشه در انتقال مفاهیم دینی به فرزندان. به عنوان اولین سوال میخوام از حاجی پناهیان بپرسم که علم و آگاهی اصولا چه نقشی در انتقال مفاهیم دینی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً ما باید برای آگاهی دینی و معلومات دینی ارزش قائل بشیم، قداست قائل بشیم. به فرزندان خودمون بگیم که اینکه تو الان داری اطلاعات دینی کسب میکنی، داری یه کار ارزشمند انجام میدی. این با خوندن ریاضی، فیزیک و درسهای دیگه متفاوته و از نظر ارزشی یک رتبه بالاتر هستن. خب این مدت‌ها بوده که باهاش مبارزه می‌شده، بلکه در دورانی که غرب‌زدگی در کشور ما غلبه داشت، ارزش رو می‌ذاشتن برای علومی که می‌خواد انسان رو در زمینه‌های زندگی طبیعی خودش رشد بده و سعی می‌کردن نه تنها ارزش علم دینی رو کم بکنن، بلکه اونها رو در حد خرافه و پندار تقلیل بدن. ما الان مواجه هستیم با این که اون ارزش لازم به آگاهی دینی داده نمیشه. بچه باید بدونه که وقتی داره آگاهی های دینی کسب میکنه، غیر از یک آگاهی و یک علم به عنوان معرفت که فی نفسه ممکنه ارزشمند باشه، چون این آگاهی ربط داره به وحی، ربط داره به خداوند متعال، یک امر ارزشمند داره تو وجودش میره. همش که اینو فهمید حالا نورانی تر میشه. این رو مقدمتاً عرض کنم. و بعد اساساً دین ما از مقوله علم و معرفت. دین ما یه امری نیستش که صرفاً احساسی یا صرفاً عملیاتی باشه. مجموعه از آگاهی های فراوان که نام اصطلاحی علم رو میشه برش گذاشت در دین ما وجود داره. و و واقعا وقتی انسان وارد شبکه منظم و بسیار گسترده و پیچیده معلومات دینی میشه، از گستردگی، دقت و هماهنگی اون لذت میبره. لذا در انتقال مفاهیم دینی به اون شبکه منظم آگاهی ها باید خیلی توجه کرد، چون شاید سوال شما که میفرمایید که علم چه نقشی داره در انتقال مفاهیم دینی، شاید سوال شما منظورتون این باشه. میخوام اول سوال رو روشن کنم. یه وقت ما یه آگاهی منتقل میکنیم، اطلاعات میدیم، این اسمش علم نیست به معنای خاص کلمه. علم مجموعه ای از آگاهی های به هم پیوسته و منسجم رو میگن که منتقل بشه برای غرض خاصی در موضوع خاصی. دین ما هم اینقدر آگاهی درش هست که شبکه بندی شده است، منسجمه، یکی دیگری رو تایید میکنه. پس ما به علم دینی نیاز داریم، به سلسله معارف دینی نیاز داریم که منتقل بکنیم.
و این غیر از آگاهیه؟
غیر از آگاهی های پراکنده و اطلاعاتیست که هست. مثلا شما خبردار میشید که کدوم تیم پیروز شده در میدان مبارزه.
این علمیست، آگاهیه.
آگاهیه.
آگاهی.
ولی مجموعه ای از آگاهی های پیرامون مثلا یک مسابقه فوتبال رو یاد بگیرید که یک نظم خاصی داشته باشه، میگن فلانی کارشناس فوتباله،
علمشو داره.
علمشو داره. ما باید بدونیم که مفاهیم دینی کم نیستن، تعدادشون فراوانن، با هم ارتباط هم دارن، شبکه های مختلفی رو تشکیل میدن، از اعتقادات تا مباحث اخلاقی و عرفانی گرفته تا اجتماعیات و اینها با هم دیگه مرتبط و متصل هم هستن. و هر فرزندی از فرزندان ما باید دقیق بدونه که وارد یک شبکه بسیار گسترده داره میشه. چرا من تأکید میکنم بعد از ارزش بر این شبکه گسترده؟ تا اظهار نظر به سادگی صورت نگیره برای درباره احکام دینی، تا برای یک معلم دینی ارزش قائل بشن، تا برای پرسش های خودشون درباره دین ارزش قائل بشن، وقت بگذارن برای اینکه دین رو بفهمن و دین رو بشناسن. خوبه همینجا به اون روایت امیرالمومنین علیه السلام اشاره بکنم که میفرماید که هر مؤمنی باید در هفته یک روز وقت خودش رو اختصاص بده به کسب معارف دینی.
یعنی چی؟ یعنی چطور میتونیم کسب بکنیم معارف رو؟
باید بریم کلاس آموزش شرکت
مطالعه بکنیم.
بله، حالا مطالعه کنیم اگر مقدماتی رو پشت سر گذاشتیم، یا باید بریم سر کلاس. و واقعا دینداری نیاز به آموزش داره. ممکنه خیلی از بخش‌های زندگی نیاز به آموزش نداشته باشه، ولی دینداری نیاز به آموزش داره. شما آشپزی رو به مرور ممکنه یاد بگیری، یا رانندگی رو ممکنه به مرور یاد بگیری، دست دیگران نگاه می‌کنی، حالا یه دوره آموزش کوتاه یا امتحان کوتاه هم می‌گذارن. ولی معرفت دینی نیاز به آموزش گسترده داره. اینجوری نیستش که کسی با شنیده‌های جست و گریخته بتونه خودش رو مستقنی ببینه از آموزش دیدن. پس ما یک مفهومی به نام علم و معرفت دینی داریم که شبکه گسترده‌ای از آگاهی ها رو در بر میگیرن، که باید بریم رسماً اونها رو آموزش ببینیم، یا مطالعات مستمر داشته باشیم و حتی برای خودمون ثبت کنیم، یادداشت بکنیم. چقدر ارزش قائل شدن برای ثبت حدیث، برای نوشتنشون، برای حفظ کردن اینها، برای حفظ کردن آیات قرآن. چقدر ارزش قائل شدن برای مطالعه قرآن کریم. من کلمه مطالعه رو استفاده میکنم تا کسی فکر نکنه که قرائت قرآن کریم یعنی این که فقط اون اوراد رو بر زبان باید جاری کنه.
اون تأمل و تفکر باید باشه.
بله.
آقای پناهیان، یعنی الان بیننده های خوبمون که دارن برنامه ما رو میبینن و برنامه های از این دست رو شاید به معنای واقعی عالم نشن در علوم دین، ولی سطح آگاهیشون که بالا میره، درست؟
درسته. سطح آگاهی بالا بره فرق میکنه با این که انسان آموزش دیده باشه. چون بالاخره در این آگاهی های پراکنده ممکنه برخی از آگاهی های کلیدی ذکر نشن.
یعنی چه آگاهی کلیدی؟
آگاهی کلیدی که ما نیاز داریم بدونیم. مثلا حالا من انتقادم رو نسبت به نظام آموزشی خودمون میخوام وارد بکنم. نه فقط تبلیغات دینی. چون در تبلیغات شما میرید پای سخنرانی میشینید، یه مطلبی رو میگیرید، مطلب دیگه‌ای رو ایشون نگفته اینجا، چون جاش نبوده بگه. بعد یه دفعه کلیدی ترین مطلب شما به دست شما نمیرسه، در حالی که اون سخنران دیگه تو اون جلسه دیگه یا همین سخنران تو جلسه دیگه این کلیدی ترین مطلب گفته بوده. لذا من نمیتونم به این آقا بگم که آقا الان چرا کلیدی ترین مطلب رو نگفتی. اون میگه من هر بار یک نکته ای رو میگم که برانگیختگی اندیشه یا انگیزه ایجاد بکنه. در کار تبلیغات عمومی اتفاق میفته، لذا نمیشه انتقاد وارد کرد که چرا کلیدی ترین مطالب رو نمیگید. چرا؟ میشه برای تبلیغات عمومی این حرف رو زد که کلیدی ترین مطالب در سخنرانی ها باید زیاد تکرار بشن. ولی در آموزش، در آموزش و پرورش در دانشگاه های ما کلیدی ترین مطالب باید سرفصل درسی داشته باشه و منتقل شده باشه. من الان بعضی از موارد رو به شما عرض میکنم که اینا جزو آگاهی های کلیدی دینی ماست، اما با یک سرفصل مستقل اینها آموزش داده نشدن. پس این انتقاد وارده و هر چقدر هم سطح آگاهی های عمومی افزایش پیدا میکنه، آدم میبینه خلأ این آموزش هنوز موجوده.
یعنی اون گونه که باید و شاید به این آگاهی های کلیدی پرداخته نشده.
مثلا ما از خداشناسی مقداری صحبت میکنیم، بیشتر حجم گفتگوها در آموزش درباره اثبات وجود خداست. حجم کمتری اختصاص داده میشه در مورد صفات پروردگار عالم. حالا خدای ما چگونه است؟ اوصاف و له الاسماء الحسنا، اسماء او رو بشناسیم، باهاش آشنا بشیم. کسی به این دیگه نمیپردازه. این یکی از نقایص ماست. یا مثلا ما توصیه های اخلاقی رو به هم دیگه زیاد منتقل میکنیم، حتی شاید واحده درسی تو این زمینه داشته باشیم. مقدمه بر توصیه های اخلاقی ما باید یه علم دیگه ای رو از مجموعه علوم دینی دریافت بکنیم و اون سنت های حاکم پروردگار عالم بر حیات بشر است، در حیات فردی و در حیات اجتماعی. وقتی که ما بستر بندگی خودمون رو، یعنی زندگی رو، یعنی سنت های حاکم بر زندگی خودمون رو دقیق درک نکنیم، طبیعتا توصیه ها رو هم درست رعایت نمی کنیم. آیات قرآن و روایات ما بسیاریشون به این سنت ها اشاره می کنن و من می بینم که بالای منبر برخی از این سنت های الهی رو وقتی ذکر می کنم یا توی گفتگوهای دوستانه میگن عجب ما اینو متوجه نبودیم. خب معلوم میشه یک دوره آموزشی در طی دوران تحصیل برای این موضوع اختصاص داده نشده
و خلأش حالا اینجا
خودشو نشون میده. یا مثلا مطالعه تاریخ اسلام به صورت تحلیلی و دقیق و عمیق متاسفانه یکی از کمبودهای علمی و معرفتی ماست. جوانهای ما با تاریخ اسلام به خوبی آشنا نیستن. تو همین مسائل اجتماعی گاهی از اوقات مشکلاتی پیش میاد. من یکی دو تا واقعی تاریخی بهش میگم. میگه آقا حکومت اسلامی چرا باید اینجوری باشه؟ میگم خب پیش میاد دیگه، افراد تو حکومت اسلامی ممکنه خطا بکنن. نه نباید اینجوری بشه، باید حکومت درست رفتار بکنه. بهش میگم که خب حالا یه کمی دقیق‌تر اعتراض بکن، چون در حکومت پیامبر گرامی اسلام هم یه اشکالات بود. میگه چه اشکالی بوده در حکومت پیامبر؟ میگم خالد ابن ولید رو رسول خدا فرستادن برای اینکه قومی رو مثلا دعوت کنن به اسلام، بعد فرمودن اگر اونها مسلمان بودن باهاشون کاری نداشته باشی، یا اگر اسلام نیاورده بودن مقابله خواستن بکنن، دشمنی بود اون وقت مقابله بکنید شما. ایشون میره میبینه اینا نه تنها مسلمانن بلکه مسجد هم دارن. بعد اونجا قتل عامی راه میندازه. آقای خالد بن ولید فرستاده پیامبرم بوده، بعد 15 نفر رو میکشه و نمیدونم خانه هاشون رو بعضیشون رو خراب میکنه، برمیگرده و سر چی؟ سر این که یه پدرکشتگی با اونا داشته، قومی قبیلگی،
یه خصومت شخصی.
پس این اتفاقها زمان پیامبر هم میفته. بعد میگفتش که عجب و نمیدونستیم اون. بله خب آدم ها بنانیست همه یه سربازان پیامبر گرامی اسلام که معصوم باشن که. بعد از اینجور اتفاقهای چند تا مثال در حکومت امیرالمومنین میزنیم، میبینی خب این جوان طلبه، دانشجو، علاقمند به مسائل اجتماعی، حداقل‌های لازم از تاریخ اسلام در هیچ دوره آموزشی بهش انتقال پیدا نکرده. خب این میشه که مشکلاتی پیش میاد، سوء تفاهم پیش میاد. ما واقعا نیاز به علم و آموزش داریم. وقتی هم که میگیم علم و آموزش، باید یه کسانی بشینن طراحی بکنن که ما در این موضوع چی رو میبینیم. یعنی در تاریخ اسلام اگر میخواییم مطالعه کنیم، کدوم یکی از مفاهیم تاریخ اسلام باید مطرح بشه؟ بنده اینجا میتونم به طور تقریبی، البته نه به طور قاطع، عرض بکنم که ما در جریان آموزش و انتقال معلومات دینی واقعا ضعف داریم. در مقام برنامه‌ریزی ضعف داریم، در مقام شیوه انتقال هم ضعف داریم که حالا بحثش به جای خودش. وقتی که در مقام برنامه‌ریزی میخوایم قرار بگیریم، چه ضعفایی داریم؟ اولویت‌های بین مفاهیم رو و ترتیبی که باید اینها داشته باشن در سیر آموزش رو رعایت نمی‌کنیم.
حالا انشالله به این اولویت‌ها میرسیم دیگه. در
حالا بله، برخیش رو میشه گفت. من اون یکی دو تا نمونه رو عرض کردم. یکی پس شد سنت‌های الهی که حاکم در زندگی ما هست.
این آگاهی کلیدی،
این یک موضوع کلیدیه. یک آگاهی هم نیست، یک علم گسترده است که عالمان دینی باید اینها رو مرتب کنن، منظم کنن، بیا تو سرفصل‌های درسی.
ولی هنوز علم نشده،
هنوز این کار نشده. خب وقتی اینا نقص در معلومات ایجاد میکنه، وقت ما دیگه نمیتونیم بگیم که مردم ما معلومات دینیشون خوبه ولی عمل نمی کنن. نه، معلومات دینی خوب نیست. ما اون مطالب لازم و کلیدی رو به ترتیب لازمش نخوندیم و به فرزندانمون منتقل نکردیم.
بسیار خوب. خب حالا به این نقطه هم میرسیم. شاید سطح سواد و سطح معلومات ما تو سالهای اخیر به خورده تکونی خورده و رشد پیدا کردیم، ولی این مفاهیم دینی قبلا هم منتقل شده، شاید از همین بعد، یعنی بعد علمی هم که بهش اشاره کردید منتقل شده. من احساس میکنم که لازمه در واقع انتقال مفاهیم دینی با رویکرد علمی که شما بهش اشاره کردین سطح سواد نیست، یعنی الزاماً لازم نیست برای اینکه در واقع به بعد علمی انتقال مفاهیم دینی ما بپردازیم باید خیلی آدم عالمی باشیم و با سوادی باشیم. همینطوره، یعنی که نه، یک اتفاق دیگه افتاده.
اگر کسی بخواد آگاهی های دینی مورد نیاز خودشو برای مصرف شخصی و اجتماعی خودش جمع‌آوری بکنه، این لازم نیست بره طلبه بشه، متخصص بشه در معارف دینی، بلکه یک مجموعه آگاهی های منسجم و حساب شده اگر انتخاب بشه به این فرد داده بشه، او برای نیازهای شخصی خودش و برای نیازهای اجتماعی خودش، چون فقط نیازهای شخصی ما نسبت قضاوتی در باره مسائل اجتماعی هم داشته باشیم، این معارف کافی خواهد بود. کسی که میره عالم دینی میشه یا فقیه میشه یا اهل فتوا میشه، اون میخواد نیازهای متنوع همه افراد رو پاسخ بده. ولی دوره‌های عمومی کسب معارف دینی در کنار روال عادی زندگی یا روال عادی تحصیلی کاملا ممکن هست. اشکال فقط در اینه که این دوره‌های عمومی خوب طراحی نشدن. اگه خوب طراحی بشن، اتفاقا حجم معارف دینی برای نیاز فردی زیاد بالا نیست. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه به این سالهای طولانی تحصیل در مدرسه، میبینه چه فرصت گرانبهایی داره از دست میره و به نظر بنده لااقل اونجوری که باید و شاید ما از این فرصت برای انتقال مفاهیم دینی
استفاده
نکردیم. بنده قول میتونم بدم که با حجم کمتری از معارف دینی ولی با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در همین دوران مدرسه، در همین 11 سالی که بچه‌ها درس میخونن، بشه به صورت بسیار مؤثرتری سطح معلومات رو بالا
که حداقل نیازهای خودشون رو برطرف بکنن.
بله، نیازهای خودشون رو برطرف بکنن و این انشاءالله در آینده محقق خواهد شد. به حدی که شما در روایات میبینید که در زمان حضرت خانومها توی خونه خانه‌داری دارن میکنن، اما اینقدر آگاهی های دینی بالا رفته پیششون که میتونن فتوای مورد نیاز خودشون رو مثل یه مجتهد از متون و از منابع اصلی استخراج بکنن و اصلا از کسی تقلید نکنن، خودشون مجتهد باشن، نظر اسلام رو تشخیص بدن و عمل بکنن. خب این مال این نیستش که یه خانم خانه دار رفته 20 سال درس خونده، مال اینه که آگاهی های درست و کلیدی به جا به او
و به موقع
و به موقع منتقل شده تا این توانایی به دست اومده. حجم آموزش زیاد اهمیت نداره، حجم آگاهی گاهی از اوقات حتی چون علم غیر نافع آمده در ذهن طرف ممکنه موجب سوء برداشت بشه، موجب سوء حازمه بشه. ولی اگر این آگاهی ها حساب شده انتخاب بشن و منتقل بشن، با حجم اندکی از اونها انسان میتونه نتایج علمی بسیار بالایی بگیره.
خب یک کلمه فقط، آیا نیاز به سطح سواد و تحصیلات بالا دارد یا نداره؟
نه نیاز
نیست،
فقط باید خوب آموزش داده بشه
به جا به موقع، هر چند مختصر.
بله، خوب انتقال مفهوم بشه در مقام انتقال و برنامه‌ریزی هم که شده باشه که کدام مفاهیم به چه ترتیبی منتقل شده باشه، با معرفت یعنی با طول دوره آموزشی اندک هم به نتایج بسیار بالایی میرسن.
بسیار خوب، حالا میخوایم بخش دوم گفتگومون رو از همین لحظه آغاز بکنیم با حاج پناهیان، و اون همین که از کجا شروع کنیم بهتره، یعنی این بعد علمی در واقع خود پررنگ بشه، ما میخوایم این آگاهی ها رو برای در واقع انتقال مفاهیم دینی به کار بگیریم، از کجا شروع کنیم بهتره؟ قدم اول،
قدم اول رو از جهات مختلف باید مورد مطالعه قرار داد، ولی من چند تا قدم اول معرفی میکنم. یکی این که در نامه 31 نهج البلاغه میبینیم که امیرالمومنین علی علیه السلام قبل از سخن گفتن از خدا و توحید از پیغمبر سخن میگن، نبوت رو مورد بحث قرار میدن. در این انتخاب و ترتیب حضرت یه دقت لطیفی هست، چون انسان وقتی میخواد با معارف دینی مواجه بشه اول با پیامبر مواجه میشه، بعد این پیامبر از خدا سخن میگه. شاید این یک ترتیبی باشه که اقناع کننده تره، آرامش
بخش‌تره.
اصلا ما از همینجا شروع میکنیم، ترتیب واقعی ما برای مطالعه دین از رسول خدا شروع میشه، نه از خود خدا. چون شما وقتی که میخواید از خدا سخن بگید، از کدوم خدا سخن میگید؟ خدایی که قرآن معرفی کرده؟ حالا ببینیم این قرآن رو که این پیامبر آورده، این پیامبر رو قبلش دیده باشین؟ یه جورایی تاریخ اسلام اولویت پیدا میکنه بر برخی از مفاهیم اعتقادی، یه جورایی میگم، نه به طور مطلق،
بس یه چجور نگاه بکنیم با این نگاه بر.
خب پس ما این الگو رو از نامه 31 نهج البلاغه میگیم. نامه 31 نهج البلاغه، ما جلسات اول نامه رو معرفی کرده بودیم که نامه انتقال مفاهیم دینی به نسل جوانه، یعنی پیام امیرالمومنین علی علیه السلام در مقام انتقال مفاهیم دینی به نسل جوانی که پیغمبر رو ندیده یک نامه طولانی نوشتن، شاید از طولانی ترین نامه های نهج البلاغه به حساب بیاد، نه از طولانی ترین که به حساب میاد، از یکی از دو طولانی ترین نامه ها همین نامه است. خب این یک تقدم، این یک اولویت که بهش کم توجه میشه. اولویت دیگری که به عنوان از کجا آغاز کنیم من نمیخوام بهش نگاه بکنم، ولی به عنوان یک اولویت و ضرورت میخوایم بهش نگاه بکنیم، مسائل حکومتی پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین در صدر اسلامه، علیه ما آلاف و تحیت و سلام. خب این مسائل حکومتی جداگانه جایی مورد بحث قرار نمیگیره، آموزش داده نمیشه. رفتار حکومتی حضرت، مردم ما هر سال باید برن پای صندوق رأی، مدام باید درباره سیاستمداران قضاوت بکنن. خب این قضاوت اونها باید مبتنی باشه بر آگاهی های دینی. وقتی یه جوانی میاد میگه که آقا مثلا ولی فقیه که معصوم نیست ما ازش اطاعت بکنیم، این سوال او از یک خلأ آموزشی بسیار وحشتناک داره خبر میده. من وقتی که بهش میگم پیامبر گرامی اسلام عطاب ابن اسید رو نسب فرمودن در مکه، عطاب هم معصوم نبودن، در نامه حکم او نوشتن که او بر شما فرمان روایی خواهد کرد بدون مشورت کردن با من، پس فردا تو امر حکومت بهش نگید که آقا این نظر تو یا نظر پیغمبر اکرم، برو از پیغمبر نظر بگیر، یه هفته تأخیر گفته مملکت به هم می‌ریزه. بعد امام زین العابدین علیه السلام میفرماید عتاب بن اسید در اون مدتی که حکومت میکرد جانشین پیامبر بود که معصوم هم نبود دیگه، جزو 12 امامی که ممکن نیست، ایشون در هیچ کدوم از فعالیت های خودش نرفت مشورت بگیره. پس میشه حکومت مطلقه یعنی ولایت مطلقه به کسی داد که معصوم نباشه؟ نمونه های خیلی ساده قابل ذکره. میگه خب ما چرا این مسئله به این واضحی که یک کار حکومتی کرده پیامبر اکرم تو این 12 سالی که آموزش دادیم هیچ کی به ما نگفته؟ پس یکی از اولیت ها این بود که تاریخ رو و حیات پیامبر گرامی اسلام رو به نوعی تا حدی مقدم بداریم بر بخشی از مباحث کلامی و اعتقادی و حتی مباحث قرآنی. نکته دوم این بود که یکی از اولویت هایی که باید در نظر بگیریم اون بخش از تاریخ هست که به حکومت پیامبر گرامی اسلام و حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام میپردازه. ما واقعا جامعهمون جامعه سیاسیه ولی آموزشمون آموزش های سیاسی نیست. خب نکته بعدی تقدیم انسانشناسی بر مباحث اخلاقیه.
یعنی چی؟
ما باید مباحث انسانشناسانه قرآن رو و مباحث انسانشناسانه روایات رو مقدم بداریم بر توصیه های اخلاقی. هی میگی آقا این کارو بکن اون کارو نکن، به جای این که توصیه کنی خودشو بهش معرفی کن. این وقتی که خودشو شناخت 50% توصیه ها رو اصلا خودشم تشخیص میده، خودشم انگیزه پیدا میکنه اینا رو رعایت بکنه. گاهی به یک انسان یک گزاره انسانشناسانه میدی اینقدر آروم میشه. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. اینقدر عجله در وجود انسان نقش کلیدی داره که اصلا میشه گفت تو رو از عجله آفریدن نه از خاک آفریدن. خب اینو بساش توضیح بدیم. شهید مطهری انسان در قرآن دارن، مرحوم علامه محمد تقی جعفری انسان در قرآن دارن، علمای بزرگوار دیگه هستن که الان حاضر هستن، حضرت آیت الله مصباح، حضرت آیت الله جوادی آملی انسان در قرآن دارن. این انسان شناسی قرآنی و روایی خصوصا اگر بهش اضافه بشه که دیگه اصلا قوقا میشه، شرح همین آیات خواهد بود در روایات،
بخش عظیم از مشکلاتون حل میشه.
بله اصلا دیگه نیاز نداریم اینقدر توصیه کنیم، همین توصیف دقیق مشکل رو حل میکنه. من عرف نفس فقط عرف ربه، اول خودتو بشناس، تو اقتضائت اینه. وقتی اینو فهمید وقت آرام میگیره، دیگه احساس فشار از توصیه ها نمیکنه. خب اینم یک تقدیم
سومیش.
یک تقدیم دیگری رو هم عرض کردم که دوباره برایش تاکید می‌ورزم، اونم این استش که ما حیات شناسی، زندگی شناسی و یا سنت‌های حاکم بر زندگی خودمون رو باید درک کنیم، زندگی فردی و اجتماعی. من در بسیاری از بازتاب‌ها توی این جلسات یا در جلسات دیگه می‌بینم که وقتی برخی از آیات قرآن خونده میشه مثلا مردم تعجب میکنن، در حالی که این از اولین آموزش هاست. میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. حیات دنیا حیات پر رنجیه، اینو باید جا بندازیم، یه سالی تمومش بکنیم بره، ازش فرار نکنیم، این رنج رو توضیح بدیم، آسایش هم کنارش هست توضیح بدیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو زجر میکشی در این دنیا. میدونیم آقا ما از قبل نداریم به شما میگیم، امیرالمومنین تو نامه 31 نهج البلاغه زجرهای انسان جوان خودش رو در دنیا 14 تا رو در کنار هم دیگه ذکر میکنه.
تکلیفش بگیم دنیا روشن میشه دیگه،
ما دنیا شناسی بکنیم. دنیا به معنای هستی، دنیا به معنای بستر حیات انسان، دنیا به معنای سنت‌های حاکم خدا بر زندگی، اینو بدونیم. بعد حالا شما تو این زمینه بازی میخواید بازی کنی. این معرفت‌ها نه تنها اولویت‌هاشون رعایت نمیشه، نه تنها اولویت بهشون داده نمیشه، بعضن اصلا این معرفت‌ها منتقل نمیشن. در انتقال مفاهیم دینی وقتی ما آگاهی‌های دینی رو مجموعه از آگاهی‌های منسجم بدونیم، در آموزش اینها باید ترتیبی رو رعایت کنیم و یک اولویتی رو. این دوتا رعایت بشه خیلی کار قشنگ خواهد شد.
خیلی وقتا ما خودمون از خودمون گلایه میکنیم که ای داده بیداد، چرا این چیزهایی که ما میدونیم، معلوماتی که داریم منجر به عمل نمیشه؟ یعنی بالاخره ثمره این علم و آگاهی باید عمل باشه دیگه، چرا منجر به عمل نمیشه؟ حالا با صحبت‌های شما من فکر میکنم که این مفاهیم و این آگاهی ها با این اولویت به ما منتقل نشده و این اتفاق افتاده. حالا شما در این زمینه هم صحبت میکنیم، ادامه بحثمون رو در بخش بعدی حتما پی بگیرید. صفحه 458 مصحف شریف، آیات پایانی سوره مبارک صاد و آیات ابتدایی سوره زمر تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. تقویم رو که ورق بزنید میبینید که امروز به روایتی سال روز ولادت امام باقر علیه السلام. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیاتون رو هدیه بکنید به روح مقدس و آسمانی امام محمد باقر امام پنجم. یک نکته از این صفحه بشنویم حاجی پناهیان، بعد انشاءالله ادامه بخشی داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از این آیات کریمه قرآن خصوصا در صدر صفحه مبارکه از جهنم سخن به میان میاد و ما چون داشتیم از آگاهی و علم صحبت میکردیم، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که هر کسی آگاهیش از معارف دینی افزایش پیدا کنه، اثرش این خواهد بود که خشیت و خوفش زیادتر خواهد شد و محتاط‌تر خواهد شد. لذا همین نفس آگاهی ها باید یه اثری رو در وجود فرد قرار بده بدون اینکه کارهای جانبی دیگه انجام بدیم، و اون اثری نستش که طرف محتاط‌تر میشه، خوف و خشیت الهی کمی تو دلش میاد و این مراقبت در اعمالش بیشتر میشه. انشالله این جور آگاهی ها رو هم فراموش نکنیم. یکی از آگاهی های قریب که حالا من نمیخوام بگم داره اولویت، ولی توصیفاتی است که خداوند متعال از بهشت و دوزخ در قرآن کریم داره.
همینطوره.
که معمولاً به جزئیاتش نمیپردازیم، در حالی که خداوند متعال لازم میدونستن این جزئیات رو برای ما ذکر کنن، حتما یه آثاری داره.
اشاره تو بعد تخیل که یکی از ابعادی بود که در شیوه های انتقال مفهوم دینی آجر پناه مطرح کردن، اشاره به بخشی از اینها اشاره بکنید که فکر میکنم خیلی به دادمون برسه. فرمودند آجر پناهیان عزیز که در آگاهی یک سری اولویت هایی باید مد نظر قرار بگیره و اینکه از کجا باید شروع بکنیم. حالا من این نکته رو میپرسم از ایشون، بعد انشاءالله قراره که به شیوه های انتقال آگاهی به فرزندانمون برسیم. حالا بذارید از اینجا شروع بکنم. ما میخوایم یک آگاهی رو به فرزندمون منتقل بکنیم و این اولویت رو هم در نظر بگیریم. مثلا انسان شناسی رو شما مطرح کردید، الان یک مادری، یک پدری، یک مربی میخواد فرزندش رو و یا دانش آموزش رو با در واقع انسان و وجود خودش آشنا بکنه. بحث انسان در قرآن رو شما مطرح کردید، یک نکته بگید که اینا بتونن تطبیق بدن و در واقع به این انسان منتقل بشه.
بله، من به این آیه قرآن خیلی علاقه دارم که اشاره بکنم و عجیب آیه‌ای هم هست، انسان شناسانه هم هست. می‌فرماید بلی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان خودش رو میشناسه، به خودش بصیرت داره، میدونه چشه، ولو معاذیر بندازه وسط، ولو عذر و بهونه بیاره، ولو از خودش دفاع بکنه. ما تو روانشناسی بحث بسیار زیبایی داریم، از مباحث بسیار ارزشمندی است که تو روانشناسی بهش خیلی توجه کردن، بحث رفتار دفاعیه. آدم‌ها در مقام دفاع از خودشون خیلی حق و ناحق میکنن. اصلا انگیزه زیادی داشتن در مقام دفاع از خود غلطه و این باید در خانه اتفاق بیفته، تربیتی که طرف دوچار رفتار دفاعی نباشه، زیاد انگیزه نداشته باشه اصلا از خودش دفاع بکنه. چون آدم انگیزه داشته باشه شدید از خودش دفاع بکنه، چهار مرتبه از خودش دفاع غلط خواهد کرد، هی عذر و بهونه خواهد تراشید و یه دفعه دفاع درست از خودش خواهد کرد. پدر مادر رفتارشون با بچه چجوری باید باشه که بچه رو تو دفاع، تو موضع دفاع هی نندازن، این به جای خودش. ولی بچه وقتی که معاذیر القا معاذیره، معاذیر انداخت وسط، بهش میگن ببین خودت میدونی دیگه. این آیه قرآن رو با بچه کار کنن تا بچه یاد بگیره. بله الانسان علی نفسه بصیره، ما خودمونو میشناسیم.
بعد این آیه رو هم بگن.
بله این آیه رو هم بگن و بعد بگن اصلا یک ویژگی انسان اینه که معاذیر میندازه وسط، هی خودشو پنهان میکنه. همین این یک معرفت به انسان دیگه، یک گزاره انسان شناسانه است. در قرآن کریم هم با نام انسان توضیح داده شده که حالا شاید جالب باشه برای کسانی که اهل تحقیقا بگم، هر جا خداوند متعال در قرآن در اکثر موارد جز یک مورد میخواد مذمتی از بدیهای طبیعی انسان مطرح کنه، از کلمه انسان استفاده میکنه. حالا برعکس تو ماها وقتی میخوایم بگیم طرف خیلی آدم خوبی باشه میگیم انسان باشه. ولی وقتی خداوند متعال به طبیعت پر از عیب انسان میخواد اشاره بکنه، از کلمه انسان استفاده میکنه. بله الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودشو میشناسه. ولو القا معاذیره، سعی کن زیاد معاذیر نندازی،
دستت رو میشه.
آره بالاخره خودت با خودت صادق باش، تو خودت میدونی این کار رو برای چی انجام دادی. سعی کنیم که انسانها این نگاه به خود رو به صورت شفاف و دقیق و درست داشته باشن و این تمرین میخواد. یه چیزیست که تو خونه میشه انجام داد و حتی پدر مادر گاهی از اوقات اعتراف کنن اون بصیرتی که به خودشون دارن بدون معاذیر، بدون عذر و بهانه بیان کنم. یعنی من این نقطه ضعف رو دارم واقعا، با لبخند، با آرامش، نمیخواد خودشون تحقیر کنن. خیلی موارد پیش میاد. این انتقال یک مفهوم، یک گزاره انسان شناسان است که قرآنی هم هست، خیلی هم کلیدیه.
بسیار خوب، خیلی خوب. خیلی فرصت نداریم در این لحظات دقایق پایانی، حداقل فهرستوار آجر پناهیان به شیوه های انتقال آگاهی به فرزندان اشاره بکنید که خود کار پدر مادرها راحت تر بشه و میدونم بی صبرانه مشتاق شنیدن صحبت شما هستند.
پس من یک شیوه رو عرض بکنم. ما میدونیم ذهن بچه‌های ما ذهن ویژه‌ای است، درگیریشون با هر مفهومی ساده نیست. ما ممکنه خیلی از مفاهیم رو واقعا نتونیم به بچه‌ها منتقل بکنیم. باید بیایم از تمثیل‌ها و تشبیه‌ها و از ادبیاتی که بچه‌ها باهاش درگیر هستن و در محدوده زندگی بچه‌ها، زندگی اونا بازی رفقا هستن، پدر و مادر یک زندگی محدودی دارن بچه‌ها، از اون زندگی استفاده کنیم، از مفاهیمی که تو اون زندگی باهاشون درگیر هستن و مفاهیم رو منتقل بکنیم. یه وقت نیاین یه مفاهیمی رو بگیم که این کلمه رو داره میشنوه، شاید یه معنای مختصری هم ازش بفهمه و بعد انتظار داشته باشیم این معنا رو ایشون حفظ بکنه، بعد خودمونم ذوق کردیم که یه حرف عالمانه زدیم این بچه رفته حفظ کرده. مشکل بزرگ در تعلیم معارف دینی این است که ما زیاد به خودمون زحمت نمیدیم اینها رو به زبان کودکانمون تبدیل کنیم و به اونها منتقل کنیم،
با زبان خودشون حرف،
با زبان خودشون حرف بزنیم. اگر ما با زبان بچه‌ها حرف بزنیم بچه‌ها بهتر می‌فهمند. مثلا زبان مسابقه، بازی و مسابقه و بردن و باختن یه زبان قابل درکیه در کودکان و فرزندان ما. کلمه مسابقه هم در قرآن آمده، فاستبقوا الخیرات یا عبارات‌های دیگری از این دست. خب ما بیایم از همین زبان استفاده کنیم و بسیاری از مفاهیم دینی رو به این صورت برای به اونها منتقل بکنیم. نهیم از کلمات قلمبه سلمبه استفاده بکنیم که معلوم نیست این بچه آیا واقعا منتقل میشه به این مفهوم یا نه. شما میبینید که ما بسیاری از اوقات از ادبیات خشک، از ادبیات بیروح و مهمتر از هر چیزی غیر قابل انتقال، یعنی مفهوم خودشون نمیتونه منتقل بکنه این ادبیات، استفاده میکنیم چون میخوایم در انتقال مفاهیم دینی از ادبیات فخیم استفاده بکنیم. با زبان کودکی باید سخن گفت وقتی که با یک کودک میخوایم حرف بزنیم. تو این زمینه نقص جدی داریم. انشاءالله که توی آموزش‌ها از به اصطلاح زبان کودکان استفاده کنیم. مثلا بچه‌ها با هم دیگه بازی میکنن، برد و باخت دارن. کلمه برد و باخت یه کلمه‌ایه که برای بچه‌ها کاملا قابل لمسه. ما میتونیم این کلمه رو، یعنی این سلسله مفاهیم دینی رو بیاریم با ادبیات بازی و برد و باخت هایی که توی بازی هاشون دارن، کدوم تیم برد کدوم تیم باخت، با این ادبیات منتقل کنیم. اون وقت به جان بچه ها خواهد نشست.
حالا مثلا شما از اولویت نقل یا مطالعه تاریخ پیامبر اسلام گفتید که ما و اشاره کردید به نامه 31 نهج البلاغه. ما الان با همین ادبیات کودکانه که شما اشاره کردید می‌خوایم بخشی از زندگی پیامبر رو منتقل کنیم به فرزندانمون، یا بخشی از اون تاریخ رو در واقع بهشون بگیم که یک مقدار سطح آگاهیشون بیاد بالا. چه جوری بگیم؟
من حالا یکی از مفاهیم کلیدی رو مثال می‌زنم، مثل همون انسانشناسی بله. که از قرآن مثال زدیم. مثلا مهربانی پیامبر گرامی اسلام و تحمل منافقین یکی از کلیدی ترین ویژگی های رسول خداست و در سیره پیامبر گرامی اسلام و در رخدادهای اجتماعی اون زمان نقش بسیار کلیدی داشته. این ما ازش بحث نمی کنیم. خیلی ها میان میگن که امیرالمؤمنین خیلی قاطع رفتار میکرد. میگم کجا قاطع رفتار کرد؟ چرا مثلا میگن چرا حکومت ما قاطع رفتار نمی کنه، امیرالمومنین قاطع رفتار میکرد؟ بعد وقتی تعداد منافقینی که امیرالمومنین تحمل کرد براشون میشمونن، میگن عجب، پس ما چرا اینجوری فکر میکردیم تا حالا؟ یا در مورد پیامبر گرامی اسلام، خیلی ها 11 سال دوران تحصیلشون رو پشت سر گذاشتن، دانشگاه رو هم تحصیل کردن، نمیدونن پیغمبر اسلام در زندگی خودشون، در زندگی اجتماعی خودشون خونه جگر خوردن. میگه چه خونه جگری؟ پس ما از تاریخ اسلام چی بهشون یاد دادیم؟ خب ما باید بگیم پیغمبر چون رحمتا للعالمینه با سعه صدر خودش ضعفا رو تحمل میکرد، منافقین رو هم تحمل میکرد. این سیره پیغمبر رو باید بهش توجه بدیم. خب اینا در دوران کودکی برای بچه‌ها قابل انتقاله. سید صدر پیامبر رو نبینن علم نشرح لک صدرک. این سید صدر رو حالا بار اخلاقی شو اگر درک نکنن، اون وقت کدوم یکی از مفاهیم تاریخ اسلام میخوان درک کنن؟ وقتی اینجوری شد، وقتی این مفهوم تحمل منافقین دقیق به بچه در اون دوران منتقل شد که این تو خونه هم ما میتونیم انتقال بدیم، این متوجه میشه که همیشه نباید با قانون با او برخورد بکنن و خشن برخورد بکنن. پس اگر جایی تو رو آزاد گذاشتن، تو خودت رو مراقبت کن. پدر مادر هم پیامبرگونه با تو بزرگوارانه برخورد کردن، تو خودت رو جمع بکن. اثر تربیتی بسیار زیبایی داره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اونجا پناهیان، من فکر میکنم لازمه در واقع این انتقال آگاهی به فرزندانمون مطالعه جدی پدران، مادران و مربیان ماست، درسته؟
یقینا، حتی دوره های آموزشی طی بکنن. بنده که اعتقادم
خب وقت میکنم تو قرآن دیگه دوره آموزشی طی بکنن.
بنده فکر میکنم که شدنی هست، یعنی ما با این ابزار و رسانه های جدید باید اصلا آموزش پرورش رو یه جور دیگه تعریف کنیم. اولا شما تا میگید کی وقت میکنه، بنده به سهولت به شما میگم که 70% پدر مادرها وقت میکنن، اوقات فراغتشون موندن چی کار بکنن. همه توی تهران نیستن، درگیریاشون اینقدر بالا نیست، همه شاغل نیستن، بسیاری تو خونه هستن. خانوم خانه هم بسیاری از آموزش ها رو ببینه انتقال میده به آقای خونه، به بچه ها. و آموزش پرورش ما به هیچ وجه نباید آموزش پرورشی باشه که فقط دانش آموزا رو تحت تعلیم قرار بده. باید برنامه داشته باشه.
خیلی نکته خوبی واقعا.
شما معلم رو آموزش میدید، میفرستید سر کلاس، ولی معلم بچه دو نفرن، یکی معلم کلاس، یکی پدر مادر. بعد پدر مادر رها کردید،
یه وقت اصلا شاید این تربیت رو خونسا بکنن.
دقیقا اینجور میشه و آثار سوی خواهد داشت. اصلا عصرها مدرسه تبدیل میشه به یه آموزشگاهی برای پدر مادرها، میشه مشکلاتش رو هم برطرف کرد، میشه پیشبینی هایی هم انجام داد. این چه ایرادی داره که آقا پدر مادرها هم مفاهیم کلیدی که باید یاد بگیرن اونها رو یاد بگیرن، هفته 5 روز دانش آموزان آموزش ببینن، 1 روز مادرها آموزش ببینن، هیچ به هیچ کجا بر نمیخوره. آموزش مورد نیاز هست، ولی ما مهمتر از این که چگونه عملیات آموزش رو انجام بدیم، دو تا کار باید بکنیم. انگیزه آموزش رو در همه فراگیر بکنیم و تقویت بکنیم، که یه مقدار امروز سعی کردیم این کار رو بکنیم که مال عموم مردم بود. این انگیزه سازی نخبگان جامعه هم باید در برنامه ریزی آموزشی دقت کنن، واقعا برگردن ببینن کدوم مفهوم کلیدیه، اونها رو سرفصل قرار بدن، نه هر چیزی که خودشون یاد گرفتن بگن این علمه، ما اینو بنویسیم بدیم این باید اینها رو بخونه و امتحان بده.
آقا بسیار متشکرم، ما این بحث رو ادامه میدیم انشالله هفته آینده.
سعی میکنیم هفته بعد به ویژگی دیگری بپردازیم
انشالله. خیلی خوب، ببینیم به کجا میرسیم. بسیار بسیار ممنونم از اتون جای پناهیان، خیلی ممنون، متشکرم. وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. هر جا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. آقا دعا بفرمایید انشالله همه آمین بگن.
انشالله خداوند متعال ما رو برخوردار از علم نافع قرار بده.
انشالله دوباره میایم، مزیره عشق به کرمان دلتون میاریم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا سلام دوباره خدا میتونید.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.